بنيادي علمي فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و قیاف المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی
اگر شهادت امام مجتبی علیه السلام رو که اصلش 7 سفر اما به اون روایت ضعیف 28 سفر بگیریم، وقت این ابیات امشب مصداق پیدا می کند که دختر بدر الدجا امشب 3 جا دارد. گاه می گوید پدر، گاهی حسن، گاهی رضا. عرض تسلیت به ساحت قطب عالم امکان ولی الله الاعظم امام زمانمون به مناسبت شامگاه شهادت عالم آل محمد طلب کنیم. تقاضا می کنم با توجه طلب کنیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا أرحم الراحمين. صلواتي جاءت سلامتي شنون خداوند منان در قرآن کریم می‌فرماید ریشه همه خباثت‌ها، پستی‌ها، حق و ناحق کردن‌ها، زیر و رو کشیدن‌ها، منشأ شرارت ابلیس، منشأ شرارت انسان‌ها، همه و همه در تحت یک کلمه قرار داده شده. اون کلمه 5 حرفه اما دنیا رو به این خراب شده ای که امروز شاهدشیم کشون از ابتدای خلقت نه قبلتر از اون هم. شیطان چرا ابلیس شده؟ مایوس از رحمت حق شده به دلیل این آیه‌ای که خدا در قرآن بیان کرده و زنگ خطر رو برای یکایک ما به صدا در آورده. مردم مراقب باشین این صفت در شما متجلی نشود. اگر بشود شما کرور کرور عبادت کنید، کرور کرور مسجد بسازید، مدرسه بسازید، بیمارستان بسازید. اما این صفت در شما باشد مانند این است که تمام این اتاق رو پر از پشم ناب شتر کردی، از در که میخوای بری بیرون یه دونه کبریت آتیش میزنی میندازی تو میری بیرون. 10 دقیقه دیگه چی داری؟ هیچ. ما بندگان خدا هممون اینچنینیم، هی برای خودمون پپسی باز میکنیم. امشب رفتم هیئت، صبح رفتم مسجد نماز جماعت، ظهر رفتم فلان کار خیریه رو انجام دادم. اما وقتی این صفت درون ما باشه، هی دونه دونه اینا رو میسازیم، یه کبریت میزنیم زیرش. اینه که خدایی نکرده لحظه مرگ هیچ ندارم، دستم خالی خالی است. کدام صفت؟ خدا معرفی میکند: ام یحسدون الناس، حسد، حسادت. حسادت ریشش این سه حرفه، حسده. این صفت در یکایک که ما هست، اثرش چیه؟ آتیشه. اینجا خدایی نکرده یه دونه سیگار بیفته متوجه نباشیم، چقدر طول میکشه کل این حسینی آتیش بگیره روی این فرشا؟ 10 دقیقه بعد، یه ربع بعد، هیچی نمیمونه، خاکستر میشه. اعمال و رفتار ما هم اینطوریه برادر. اگر من نسبت به شما اون توفیقی که خدا به شما داده، لطفی که خدا در حق شما کرده، من حسادت ببرم، تمام اعمال و کردار خوب من آتش گرفته، خاکستر شده. برادر مراقبت کنیم. اگه سالی قرنی خودم رو عرض میکنم کار خیری هم کردم، با این صفت بد آتیشش نزنم. شیطان چرا شده شیطان؟ حسد. حسد. خلقتنی من نار، خلقته من تین. منو از آتیش خلق کردی، اینو از گل خلق کردی. نتونست ببینه این گل بالاتر از شیطان. به چی حسد برد؟ به این که چرا شبهای قبل گفتم، چرا خداوند نور 5 تن آل عبا و 14 نور مقدس معصومین رو در صلب آدم ابوالبشر قرار داد؟ نتیجه به عزت و جلالت قسم خدا به من مهلت بده، نمیگذارم یه دونه از اینها شیعه و محب علی از دنیا بره و بمیره، همه شون رو از صراط مستقیم به در میکنم. با چی؟ با حسد. حسادت. حسادت اینجوری اثرش، عوضش. حالا این شیطان در قیامت جایگاهش کجاست؟ همه ما رو قلقلک میده، از صراط مستقیم خارج میکنه، به این حسادت کن، به این چشم تنگی کن، به این تهمت بزن، به این توهین کن، این مالو بخور بره کی به کیه. این کارا رو میکنیم، روز قیامت که میشه سر پل صراط میسته، ما میرسیم نوبت حساب رسیمون میشه، میگیم این شیطان ملعون گفت. میگه من کی گفتم؟ من فقط بشکنش رو زدم، تو پریدی. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. حسد از صفات شیطانی است، از جنود جهله. نقطه مقابلش جنود عقله. هر کس زیر پرچم ولایت علی یا اولاد علی قرار بگیره، نقطه مقابل حسد رو پیدا میکنه. حالا آدم ابوالبشر خلق شده، این سه شب گذشته در مورد خلقت نورانی نبی مکرم اسلام صحبت کردیم. آدم ابوالبشر خلق شد، ابا محمد، ابا محمد دارن صداش میکنن. همه نعمتهای اون بهشت رو خدا زیر پاش ریخته، یه دونه اون درخت رو گفته اون وسط به این نزدیک نشو. نمیذاره که شیطان. کدام درخت؟ عالم آل محمد شب شهادتش علی ابن موسی رضا. حضرت رضا فرمودن اون درخت، درخت علم ما بود. آدم به این یه دونه حسد نکن، راحت زندگی میکنه. الحسود لا یسود. حسود سود نمیبره، یه ضرب المثل عربیه. حسود سود ندارد، ضرر همش. حالا آدم ابوالبشر اومده را افتادن از به درخت که نزدیک شد، اثرش چی شد؟ اون مقام ازش گرفته شد. جبرئیل نازل شد کاسه کوزتون رو جمع کنید برید بیرون، برید بیرون از بهشت خدا. کجا بریم؟ برید بیرون تا بهتون بگم. اومدن با مادرمون حوا کاسه و کوزه رو جمع کردن، دو حرکت کردن، اون بهشت زمینی که آدم درش خلق شده بود کجا بود؟ هندوستان. از اون جزایر و از اون آب و هوای استوایی که انواع و اقسام میوه و آشامیدنی و نوشیدنی جلو دستشونه بیرونشون کردن. کجا؟ از همین هندوستان را افتادن، آمدن پاکستان امروز، لب همین خلیج و دریای عمان و خلیج فارس امروز اومدن. رفتن کجا؟ چند هزار کیلومتر پیاده آدم و حوا حرکت کردن، رسیدند به انشاءالله قسمت همه بشه با نابودی وهابیت و آل سعود و همه اعوان و انصارشون قسمتمون بشه مشرف بشیم به حج بیت الله. با هواپیما کجا میرن حاجی ها؟
جده
اصلش هست جده. جده چرا میگن؟ چون اونجا قبر مادرمون حواست. جده یعنی ننه بزرگ. ننه بزرگ همه ما تو جده دفنه. چرا اونجا دفنه؟ چون از هند که بیرونشون کردن خدا میخواست گوشمالی بده به محمد و آل محمد. کسی حسادت بکند خدا پوستش رو میکنه. اومدن جده آب و هواش چجوریه؟ خیلی خوش آب و هواست نه؟ ریگزار خشکه، هیچی نداره، علف خشکم نداره. آمدن اونجا و حضرت آدم پدر ما حالا شروع کرده غر زدن. آدم به حوا غر میزنه، حوا به آدم. تقصیر تو شد دیگه. ضعیف، اگه هیچی نگفته بودی نشسته بودیم سر جامون پذیراییمون میکردن فرشتگان صبح داشت. اون میگفت تقصیر تو، این میگفت تقصیر. حالا تو هندوستان انواع خوراکی و آشامیدنی هست، تو جده چی هست؟ هیچی. گرسنه، تشنه. جبرائیل گرسنه ایم چی کار کنیم؟ برید غذا پیدا کنیم. از کجا غذا پیدا بکنیم؟ تنها راهنمایی که کرد جبرائیل گفت این دریا رو میبینیم؟ جده کنار دریای سرخ. گفت این دریا رو میبینیم؟ یه چیزی داریم به نام جزر و مد کنار دریا. یه فرشته ای رو فرستادن یاد آدم داد. گفت شبها که آب بالا میاد این ماهیای ریز میان لای این سنگ ها و ریگ ها گیر میکنن، صبح که آب پایین میره اینا میمونن اونجا. برو با دستت اینا رو بگی از گشنگی نمیریم. آدم ابوالبشر صبح میشد میومد این ماهیا رو بر میداشت. نه فر داشتن، نه اجاق داشتن، نه مکروفر داشتن. تو گرمای عربستان شبه جزیره این ماهی ها رو خام خام میگرفت مینداخت رو این سنگ ها، داغ میشد از شدت آفتاب، ظهر اینا پخته میشد، زن و شوهر با هم میشستن میخورد. یه روز، دو روز، یه هفته، یک ماه خوشی زد زیر دل مادرمون. گفت من دیگه ماهی نمیخورم. چقدر ماهی؟ آقا برگ و سلطانی رو هم میخوای بخوری یه بعد دو بعد میچسبه، هر روز بخوری که نمیچسبه که برادر. گفت من دیگه ماهی نمیخورم. گفت چی میخوای؟ گفت من یه غذا دیگه میخورم. گفت اینجا کوفتم نیست. زنی که از هندوستان اون همه ناز و نعمت ما رو بلند کردی به خاطر حسادتی که ما کردیم به اینا ما رو کشوندی تا اینجا، حالا ماهی میگی نمیخوام. گفت من نمیخورم، من پومشم میرم برای خودم یه غذای دیگه پیدا میکنم که همین ماهی رو بخورم. بلند شد مادر ما جناب حوا و حرکت کرد از لب دریای سرخ. گفت میرم پشت همین تپه. گفت گم میشی. زن مگه حرف گوش میده؟ گفت گم میشی. گفت گم نمیشم، نشونه میذارم اینا این تپه رو پیدا میکنم. حرکت کرد مادر ما، رفت که یه خوراکی جدید پیدا کنه. با اجازه شما رفت که رفت. آدم نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت دید نیست. یادتون باشه پدرمون آدم تک و تنهاست، دیگه هیچ بنی بشر دیگری روی زمین نیست. انیس و مونس شهب یه دو سه ساعتی که گذشت بلند شد از پشت تپه، تپه بعد، تپه بعد، تپه بعد شروع کرد. یا حوا، یا حوا، یا حوا، هرچی فریاد زدید کسی جواب نمیده. با اجازتون، با اجازتون مرد و غیرت رو یاد امام صادق فرمودن صد سال دور کره زمین پیاده راه رفت، فریاد زد یا حوا، یا حوا، یا حوا، یا حوا. رسید دید از همون جایی که حرکت کرده یه دور دور کره زمین رو زده برگشته، رسید همون نقطه‌ای که بود، دلش شکست، اومد فریاد بزنه یا حوا، زبونش برگشت گفت یا الله. جبرئیل نازل شد، چی میخوای؟ گفت زنمو، صد ساله دارم صداش میزنم. گفت زنتو صدا میزدی؟ ما رو که صدا نزدی. گفت یا حوا. یه دفعه گفتی یا الله از ته دل، یک بار، یک بار از روی اخلاص برادر بگو یا الله، ببین جواب چی میاد. یک مرتبه گفتی یا الله اومدم، چی میخوای زنم؟ آدم، مگه اون روزی که خلق شدی کلید به دستت ندادیم گفتیم هر موقع کار به استخونت رسید گره تو زندگیت افتاد با این کلید باز کن؟ ها؟ چرا چرا؟ مگه وقتی که اونجا به اون درخت طمع کردی بعد پشیمون شدی گفتی میخوام توبه کنم گفتیم توبت آمرزیده نیست مگه اینکه اون کلیده رو به در بندازی؟ چرا چرا؟ خب چرا معتبی؟ بگو دیگه، اون کلید دستته. دستاش آورد بالا، یا حمید و به حق محمد
الله الله،
یا عالی به حق علی، یا فاطر السماوات به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. تا اسم سید الشهدا به زبانش میومد دلش میشکست، اشکش جاری میشد. جبریل گفت چی میخوای؟ گفت زنم. گونه اون زنه، اونها اون زند. بعد از صد سال ننه و بابامون همدیگه رو پیدا کردن. بعد صد سال همدیگه رو پیدا کردن و بعد صد سال همدیگه رو دیدن. حالا خدا میخواد اولاد بهشون بده. یکی از عزیزان چون پرسید دو مرتبه من تکرار بکنم، سوال اینه انتشار نسل بشر روی زمین چجوری بوده؟ آدم و حوا یه زن بوده یه مرد، اینا خواهر و برادر زاییده، مادرمون حوا، اینا چجوری نسلشون زیاد شده؟ آیا خواهر و برادر با هم ازدواج کردند که نسل ما تولید شده؟ یعنی همه ما حرومزاده ایم؟ اینجوری بگم، خواهر با برادر ازدواجش حرامه. هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش قول بیابان شود. میگن آدم و حوا خدا دختر و پسر بهشون داد، دختره رو دادن به پسره، اینا نکاح کردن، نسل بشر زیاد شد. بمیرم برای قربت علی ابن موسر رضا. حضرت رضا وقتی اینو جلوش گفتن، جلو مأمون، بدنش شروع کرد به لرزیدن، گفت سبحان الله، سبحان الله، چیه یا علی ابن موسر رضا چرا میلرزی؟ فرمود دارید به خدا تهمت و توهین میکنید. خدا قبل از اینکه آدم و حوا رو خلق کنه تو قانون خودش ثبت کرد ازدواج خواهر با برادر حرامه. وقت تو چجوری دهنتو پر میکنه میگی که انتشار نسل بشر این بود که چون اون موقع دختر دیگری نبود برادر و خواهر با هم ازدواج کردن، بعدها نسل زیاد شد دیگه پسرم و دخترم و هم دیگر رو گرفتن. نه برادر، حضرت رضا فرمودن همون خدایی که قدرت داشت آدم رو از گل خلق کند، حوا رو هم از گل خلق کند، همون خدا قدرت داشت دو دختر دیگه از گل خلق کرد، تزویج کرد به پسران آدم. اونها با این دختران ازدواج کردن، اینا خواهر برادر دیگه نیستن که، دوتا نسل مجزا هستن. این دوتا با هم ازدواج کردن، بعدها بچه های اینا شدن دختر عمو پسر عمو، دختر عمو پسر عمو که ازدواجش اشکال نداره. اینه که میگم فهم قرآن، تفسیر وحی رو باید عالم آل محمد بگه. حالا این علی ابن موسر رضا، این ماله این ماجرای انتشار نسل بشر روی زمین رو داره میگه. همین علی ابن موسر رضا در حضورش سوال شد آقا این پیغمبر خود قرآن میگه، نستجیر بالله خاک بر دهانم، خود قرآن میگه این پیغمبر گمراه بوده، زال بوده، حالا ما مردم برای چی باید از این تبعیت کنن؟ کدوم آیه میگه پیغمبر گمراه بوده؟ بلند بلند داره میخونه، مگه نخوندی علی ابن موسی و وجدک والن فهدا؟ نبوتی که علی ابن موسی رضا معرفی میکنه باید او مبین کتاب توضیح بده. حضرت فرمود احمق و وجدک والا، اینجا وال به معنای زال گمراه نیست، به معنای گوهر گم شده است. خدا تو را دید که یک گوهر گمنام هستی یا رسول الله، تو رو معرفی کرد به همه مردم دنیا تا با تبعیت از تو سعادتمند بشن. این معنی قرآن به زبان علی ابن موسر رضاست. قریب علی ابن موسر رضا، قربتش مال این نیست برادر که همه مدینه دفنن، ایشون مشهد الرضا دفنه. اگه به اون باشه امام هادی و امام عسکری هم سامرا دفنه، سامرا فاصلش از مدینه کمتر از مشهد نیست. موسی بن جعفر و جواد الائمه هم کاظمین دفنن، مگه اونا مدینه؟ امیرالمؤمنین هم نجف دفنه، سید الشهدا هم که کربلا دفنه. پس قریب الغربا، قریب الغربا گفتن معناش این نیست که علی ابن موسی رضا قبرش در توسه. قریب الغربا یعنی کسی که میرم برای غربت. جواد الائمه باید بگه چرا پدرش علی ابن موسی قریب الغربا است. از روی حسادت. آیه چی بود خوندم؟ ام یحسدون الناس الا ما آتاهم الله من فضله. مردم حسادت میکنند به کسی که خدای نعمتی بهش داده. خدا همه نعماتش رو به دست کی داده؟ صاحب نعمت کیه؟ محمد و آل محمد. بنابراین بیشترین حسادت زیر این گنبد کبود بر پیغمبر و آل پیغمبر فرزندان رسول الله شده. شما خیال کردید امیرالمؤمنین برای چی کشته شد؟ پیغمبر رو برای چی شهید کردند؟ امام حسین رو برای چی ذبحش کردند؟ آدم بدی بود؟ دزد بود؟ مستجیر باللهیز بود؟ چی بود؟ حسادت، حسادت، حسادت. این حسادته که ایمان رو آتش میزنه، بهشت رو تبدیل به جهنم میکند برای یکایک ما. حالا خیال میکنیم ما تا میگیم حسادت، بن العباس نسبت به اهل بیت همیشه حسادت کردن. خیر برادر، علی ابن موسر رضا غریبه. چرا؟ چون مأمون عباسی او رو به توس برد و شهید کرد. خیر، علی ابن موسر رضا غریبه چون بعد از شهادت موسی بن جعفر به دستور هارون الرشید ملعون برادران علی ابن موسر رضا. میدونید واقفیه درست شد با شهادت موسی بن جعفر، فرقه واقفیه. اینا وقف کردن، واقفیه از اینجا اسمش میاد. اینا وقف کردن گفتن امام آخر موسی بن جعفر، دیگه بعد از او هیچ امامی نیست. دقیق فرمودیم؟ چرا؟ چون وکلای خود موسی بن جعفر به این دامن زدن. چرا؟ چون کرور کرور خمس و زکات دست اینا بود. اینا اگه میخواستن بگن جانشین و وصی موسی بن جعفر علی ابن موسی رضاست، باید این پولا رو میدادن. سخته، پول جون نیست که راحت بدن. اینا با هم تبانی کردن، گفتن امام کاظم زنده است، شهید نشده، او غیبت کرده، اون همون امامی است که غایب میشه، صدها سال بعد میاد، وجوهات رو بیارید به ما بدین. وقت با علی ابن موسی رضا چی کار کردن؟ با اجازه شما رفتن شکایت کردند ازش به کی؟ به قاتل پدرشون هارون الرشید عباسی. امام رضا رو کت بسته بردن دادگاه که این ارث نمیبره از پدر ما، چون پدر ما زنده است، نمرده که. این میگه کشته شده، شهید شده. چه غریبه؟ علی ابن موسی رضا است، این عالم اهل بیت هم هست. از این طرف تو این فشار و مهمیز و منگنه است، از اون طرف هم باید روشنگری کنه، مردم رو هدایت کنه، قرآن رو تبیین و تفسیر کنه. اومدن پیشش یا علی ابن موسی رضا، چرا به پیغمبر گفته می شود ابوالقاسم؟ چرا؟ چرا به پیغمبر مگه لقبش نیست ابوالقاسم؟ چرا گفته میشه ابوالقاسم به رسول الله؟ مردم چی میگن؟ میگن پیغمبر یه پسر داشته به نام قاسم، بچگیش مرده، به این دلیل به پیغمبر میگن ابوالقاسم. علی ابن موسی رضا میتونه فهم منطق رسول الله رو به من و شما بده. حضرت خندیدن فرمودن ابوالقاسم میدونی یعنی چی؟ یکی از نامها و کنیه های علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار. علی است که اعلام میکنه این صف برن جهنم، بی برو برگرد همه رو میریزن تو آتش جهنم میسوزن. علی است اعلام میکند این صف محبان منن، اینها بهشت. اون ملکی جرأت داره بگه نه، اینا بهشتی میشن. علی قسیمه، یعنی تقسیم کننده بهشت و جهنم، قسیم الجنت و النار. علی ابن موسی رضا میگه میدونی چرا به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ چون علی قسیم جنت و ناره، پیغمبر بر علی مقام ابوت داره. علی از لحظه‌ای که تو خانه خدا چشم گشود رو دستان کیامد؟ رسول الله. علی تو خانه کی بزرگ شد؟ رسول الله. گوشت و پوست و خون علی از کیست؟ از رسول الله. رسول الله ابوالقاسمه. ابوالقاسم یعنی ابا علی ابن ابی طالب. چرا؟ چون علی است قسیم الجنت و النار. بی خود نیست به امام رضا میگن عالم، عالم اهل البیت. هر کس علم میخواد، هر کس فهم میخواد، باید متجلی بشه. در کجا؟ در کنار قبر علی ابن موسی رضا. اونجا آدم میکنن، آدم. شده تا حالا یه سفر بری مشهد بگی هیچی نمیخوام، نه زن، نه بچه، نه پول، نه چک، نه سفته، نه مریض، اومدم آقا آدمم کنید. بری اونجا کنار قبر گردن کج کنی بگی آقا اومدم آدم بشم. ببین میکنه یا نمیکنه؟ عالم عالم. واخه این علی ابن مسر رضا دیشب براتون اشاره کردم دینداری چی بود به تعبیر رسول الله؟ نماز، روزه، حج. دینداری یعنی چی؟ دیندار کیه؟ دیندار کسی است که حق پذیر اول، دیندار کسی است که امانت داره، وفی به عهد، هر عهدی با هر کسی، با هر مسلمون و نامسلمونی اگه عهد بست زیر عهدش نزن. متدین کیه؟ دیندار کیه؟ سوم، رسول الله فرمودن انسانی که صادقه، کذاب نیست، دروغگو نیست. اون ستایی که اصلا تو کشور و مملکت ما اصلا دنبالش نگرد، وقت ما با چه آب روی میخوام جلو امام رضا، جلو پیغمبر روز قیامت بیستیم؟ ما امت رسول اللهیم. ما چیمون امت رسول الله؟ علی ابن مسر رضا خون گریه میکنه، یه عده آمدن ادعا دارن از شیعیانن. عباسلت اومده دیگه آقا یه دست شیعیان شما اومدن، حضرت فرمودن که دروغ میگن، در باز نکن. ول نکردن، فردا دوباره اومدن آقا بگو شیعیان شما هستیم، این همه راه اومدیم برای زیارت شما، حضرت فرمودن در باز نکن، دروغ میگن. روز سوم بغضشون ترکید، گفت آقا دوستدار و محب شما که هستیم، حضرت فرمود بودو برو در باز کن، بودو در رو باز کن. در رو باز کردن، آقا آغوش باز کرد، دونه دونه اینها رو معانقه مسافه. آقا ما سه روز پشت داریم، چرا امروز در رو باز کردید؟ حضرت فرمودن چون دروغ میگفتید. گفتید ما شیعیان علی ابن موسی رضا هستیم، من نشانه از تشیع شیعه‌گری در شما نمیبینم. شیعه ما دروغ نمیگه، شیعه ما حق و ناحق نمی کنه، شیعه ما حق پذیره، هر جا حق دید تعظیم میکنه ولی به ضررش باشه. شما اینطور هستید؟ سر شما انداختن پایین، گفتن شرمنده. حضرت رضا دلشون سوخت، با بغض گفتن عزیزان من دست سر گوش همینا کشیدن، عزیزان من کونو لنا زینا، مایه آبروی ما باشید، زینت ما باشید، ولا تکونو لنا شینا، مایه بی آبروی ما نباشید. علی ابن موسر رضا امام صادق هم این همین رو داره میگفت، هر کس در قدیم میخواست بره سفر ناموسش رو در خطر میدید، از همسایه، از دوست، از رفیق. میخواست بره سفر، حج، تجارت، میگفت ناموس تو میخوایی بری بسپر دست یک رافضی، شیعه علی. چرا؟ چون شیعه علی چشم پاک، شیعه علی امانت داره، ناموس تو اگه دست سپردی سالم تره. طرف میخواست بره سفر، مال داشت، بانک که نبود ببره پولاشو بانک بذاره، به رفیقش میگفت پولا رو به کی بدم برگردم به هم برگردونه نخوره؟ میگفت برو یه رافضی پیدا کن. رافضی میدون یعنی خارج از دین. به شیعیان علی میگفتن رافضی، ولی امانتشون رو به کی میسپردن؟ به رافضی. ناموسش رو به کی میسپرد؟ به رافضی. برادر ما اطمینان داریم چی؟ از هم دیگه دست هم بسپریم فرد و سالم تحویل بگیریم تو این جامعه؟ چه کار کردیم ما؟ چه خیانت ها کردیم بر صغیر و کبیر، بر خون شهدا و بر همه چیز ما پشت پا زدیم؟ برادر این چه رفتاری ما داریم میکنیم؟ کونو لنا زینا، زینت ما باش، آبرومند ما باش، آبرودار ما باش، ولا تکونو لنا شینا، مایه بی آبروی ما نشید تو جامعه. زشته اگر طرف فلان کار رو بکن، میگن هیئتیه دیگه. از این پیران سیاهی که تنمه خجالت بکشم. قریب علی ابن موسر رضا، همین امروز هم قریب، همین امروز هم قریب. حالا این آقا رو حرکت دادن به قوه قهریه، قاصد اومده مدینه، علی ابن موسر رضا پوشو جمع کن، کجا باید بریم؟ توس. من نمیام، دوست کاری ندارم، من مدینه تو رسول قبر جدم اینجاست، خونه مادرم فاطمه اینجاست، کجا باشم؟ و اشارت الی عنقه، یا حرکت میکنی یا به دستور مأمون سر از بدنت جدا میکنی. حضرت فرمودن یه روز فرصت بدید میخوام با اهل و عیالم وداع کنم. وداع مال زمانیست که کسی میخواد بره، یه از زیر قرآن ردش میکنم. اگر کسی اهل و عیالشو جمع بکنه بگه که عزیزانم زن و بچه من دارم میرم به سفری که دیگه بر نمیگردم، این سفر سفر آخر منه، کل مدینه شد روزخونی، دست مأمون رو شد که نقشه چیه، حرکت کرده جاده، تو اینترنت سرچ کنید میبینید جاده مدینه به توس یه جاده شناخته شده، یه مثلا مثل جاده ابریشم چطور 2000 سال سابقه داره، جاده مدینه به توس به قول امروزی ها شوسه است، آسفالت نبوده، اتوبان نبوده، اما یه جاده صافی بوده، استراحتگاه داشته، نمیدونم کاروانسرا داشته. دستور داد علی ابن موسر رضا رو از جاهایی حرکت بدید که احدی چشمش به علی ابن موسر رضا نیفته، هر کس چشمش به این آدم بیفته مجذوب او میشه، شیعه او میشه، دلداده او میشه. تمام ایران اون زمان شما خیال میکنید که مذهبشون چی بوده؟ همه اهل سنت بودن، شیعه نبود تو ایران. شروع تشیع در ایران قدمهای علی ابن منصر رضا بود، برکت قدم علی ابن منصر رضا است که امروز بعد از 14 قرن صدای اشهد ان علی ام ولی الله بلنده. حضرت رو حرکت دادن از کوره راه، جایی که انسانی نبود، تنها شهری که دیگه چاره‌ای نبود، راه دیگری نبود برای اینکه به توس برن، تنها شهر آبادی که مجبور شدن وارد اون شهر بشن نیشابور. اما نیشابور چه شهری است؟ نیشابور شهر دانشگاهی و علمی، بزرگترین شهر دانشگاهی اون عصر. همه علما باید برن نیشابور درس بخونن. تمام محدثین اهل سنت رو ببینیم، حاکم نیشابوری، بخاری، از بخارا، اینا بزرگانشون هم دیگه کجا درس میخونده؟ نیشابور. اینا همه پایگاهشون نیشابور. حالا علی ابن موسر رضا رو مجبور شدن وارد کنن بر شهر نیشابور. حضرت وارد شده، ولوله افتاده، ابن رسول الله علی ابن موسر رضا عالم اهل بیت داره وارد شهر میشه، مردم ریختن به امامت امام رضا، کسی اعتقاد نداره ولی میدونن پسر رسول الله، وارث علم رسول الله، ریختن جلو هودج رو محاصره کردن. آقا نمیذاریم از اینجا حرکت بکنیم مگر اینکه یک یادگار به ما بدید تا بذاریم از این شهر. هرچی حضرت توجه نکردن اصرار کردن، اسکورت ها اومدن آقا نمیذارن بریم. حضرت پرده رو از کنار کجاوه کنار زد. تو تاریخ نوشته، این حدیث نیست که بگیم جلیه، یه عده‌ای با دیدن جمال علی ابن منصر رضا غش کردند افتادن، بلندشون کردن. 12,000 قلم و کاغذ در کل کره زمین اون زمان، 100,000 نفر با سواد نبودند، 12,000 قلم و کاغذ، چون شهر دانشگاهیه مثل الازهر مصر امروز، باز کردن. علی ابن موسر رضا میخواد بگه سمعت ان عبی موسى ابن جعفر، ان عبی جعفر ابن محمد الصادق، ان عبی باقر العلوم، ان عبی ان جدی الحسین الذی قتلوه عدشانا. مردم زدن زیر گریه. علی ابن موسر رضا سر از هودج بیرون آورده، یه دونه حدیث بگه زد صحرای کربلا. وقتی صحرای کربلا میزنه، این از نظر سیاسی بار داره، یعنی داره پته مأمون رو رو آب میریزه. ان جدی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، ان رسول الله ان جبرائیل ان میکائیل ان الله عز وجل 12,000 قلم و کاغذ دارم سخت میکنم. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عوابی، پرده افتاد کجاوه حرکت کرد. دارن می نویسن تند و تند، سرها اومد بالا دیدن کجاوه ایستاد، پرده دوباره کنار رفت. به شرطها و شروطها و انا من شروطها، هر کس اعتقاد پیدا کند از روی اخلاص حتی یک مرتبه، شده لحظه آخر عمر شهادت بدهد لا اله الا الله، حسن حسین خداست، دیگه از عذاب خدا در امانه. خدا عذاب نمی کند گوینده لا اله الا الله. چرا به کسی که در حال احتضار میگن تلقین کن بگو لا اله الا الله؟ چون لحظه آخر مهمه. حالا هر کس گفت لا اله الا الله از عذاب خدا در امان، اما به شرطها و شروطها و انا من شروطها، به شرط آن که علی ابن موسر رضا رو حجت هشتم حق بداند، به این شرط. آقا گفتند و حرکت کردن، اومد کجاوه حرکت بکنه، مردم گفتن یک شب بمونید استراحت. حضرت رضا رو پیاده کرد، حضرت پیاده شدند و خب چند ماه تو راه هستند، تو سفر هستند، گرد و خاک آلوده کرد و حضرت فرمودند که استحمام میکنیم به حمام بریم، ولایت عهد، ولی عهد مأمون میخواد حمام مرکزی شهر رو خالی کردند و برو بیرون برو بیرون، همه رو با لنگ و حوله بیرون کردند و علی ابن موسی رضا وارد شد و رفت تو خزینه و نشست و یه خورده که گذشت یه پیره مردی اومد جلو، بابا جون خدا پدرتو بیامرزه، من کمرم میخوام کیسته بکشم نمیتونم، این کمر ما رو کیسته میکشی برام؟ علی ابن موسی رضا کیسته و صابون رو گرفت و با کمال میشود کرد کیسته زدن، چه کیسته ای زده به این پیره مرد خوش به حالش. پیرمرده کارش تمام شد، آب کشید و اومد در بیاد بیرون، در سربینه همه سربازا ایستاده منتظرن علی ابن موسی رضا ولایت عهد خارج بشه، دیدن یه پیرمرد پیزوری داریم. وای همون کجا بودی؟ گفت تو همون. گفت ما همون بیرون کردیم، نگو یه گوشه پیرمرد نشسته، تاریک بوده همون نده. گفت کی تو همون بود؟ گفت یه جوونی بود، خدا پدر مادرش بیامرزه، این کمر ما رو یه کیسه صابون مشکیم داد، بیا برو فلان فلان شده، اون ولایت عهد مأمونه. آمدن حضرت رو برداشتند و با احترام آوردند و حضرت فرمودند که مدتیست ما آرایشگاه به قول ما نرفتیم، یه آرایشگاهی تو این شهر هست، رفتن آرایشگر شهر رو برداشتن و بردند و یه پیر مردی بود، این تیغ رو برداشت که سر و صورت حضرت رو به قول ما صفا بده، این تیغه رو هی میکشید به این چرمه، هی میکشید به این چرمه، هی میکشید به این چرمه. حضرت رضا یه نگاهی انداختن به این پیرمرد و یه نگاهی به این تیغه کردن، طلا شد. طلا که شد پیرمرد یه نگاهی به امام رضا کرد، گوید نه رسول الله، به سن و سال من میخوره من دنبال طلا باشم و عمرمو کردم. چی میخوای پدر جان؟ که من دارم التماس میکنم، هی دارم معطل میکنم به شما بگم آقا میشه لحظه ای که عزرائیل میاد سرادم تو سفارش منو بکنی؟ من اونو میخوام. یا امام رضا، میشه لحظه ای که عزرائیل سراغ ما میاد شما یه گوشه یه چشمی فقط بکنی؟ ما رو کفایت. حضرت گفتن چشم اشکال نداره، اصلاح کردند و آمدند. و یه روزی حضرت رضا تو مجالس مناظره مأمون دانشمندان بزرگ جهان اون روز رو دعوت کرده بود با علی ابن موسی رضا مناظره کنن، حضرت رضا رو یکیشون بتونه بزنه زمین از نظر علمی نمیتونه. پیشوای هنود اومد، پیشوای یهود آمد، پیشوای نصارا آمد، اینا میومدن دونه دونه، یا مسلمون میشدن یا کم میآوردن با میشدن میرفتن. تو یکی از مجالس مناظره یک مرتبه داشتن حضرت رضا صحبت میکردن، یک مرتبه دیدن رنگ علی ابن موسی رضا سرخ شد، چشمانشون رو بستن، با صدای بلند لبیک رسعدیک، لبیک لبیک، لبیک لبیک، حضرت آروم گرفتن. ادامه و خب نوبت کی بود؟ سوال تو بپرس پاسخ. مجلس تمام شد و عباسلت و اصحاب اومدن یا علی ابن موسی رضا. امروز حال غریبی بود، وسط جلسه درس یه دفعه لبیک لبیک. حضرت فرمودن داشتیم می اومدیم یه پیرمرد سلمانی بود، این موقعی که صورت ما رو میخواست صفا بده التماس دعا داشت که آقا میشه قول به من بدید وقتی که ملک الموت اومد جون منو بگیره سفارش کنید، من کسی رو ندارم، من محب به شما هستم. دو سال گذشته از قضیه، حضرت فرمودن الان ملک الموت اومد جون اون پیره مرد رو بگیره. تا ملک الموت رو دید ترسید، گفت یا علی ابن موسی رضا، یا علی ابن موسی رضا، کسی رو ندارم دستم رو بگیر. رفتم سر لبک لبک، باشه باشه، هستم هستم. ازرائیلا با این محب ما خوب تا کن، سخت نگیر بر او. گفتم و برگشتم ببینم برای قربت خودت آقا علی ابن موسی رضا، غریب کسی نیست که در طوس قبرش باشه. قربت علی ابن موسی رضا رو از اینجا بفهمید. علی ابن موسی رضا انقدر غریب بود در میان برادران خودش، در میان شیعیان خودش. علی ابن موسی رضا تا 42 سالگی خدا بهش فرزند نداده، جواد الائمه رو 42 سالش امام رضا خدا بهش داده. کار به جایی رسید همین نه بنی العباس، نه یهودیا، نه مسیحیا، بنی هاشم، برادران و برادرزاده های علی ابن موسی رضا. وقتی که جواد الائمه متولد شد رفتن قیافه شناس، چهره شناس رو بردن بگن این بچه مال علی ابن موسی نیست. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. قیافه شناس رو بردن بگن این بچه علی ابن موسی رضا نیست. چرا؟ برای اینکه بگن حدیث لوح جابر باطله، چون طبق حدیث لوح که فاطمه زهرا به دست پیغمبر داده بعد از علی ابن موسی رضا جواد الائمه است. نمیخواستن بگن علی ابن موسی رضا بچه نداره که امامت 12 کانه رو قیچی کنند. این قربت علی ابن موسی رضا برادر، نه اینکه قبر حضرت رضا در طوس. وقت گذشت، شب آخره شست شب گذشت، ما مزد عزاداری از فاطمه نشد، اسم فاطمه جلوی علی ابن موسی رضا، حتی پسر بچه 7 سالش جواد الائمه بیاد به هم نریزن. علی ابن موسی رضا وارد شد، دید جواد الائمه هی داره رو زمین خط میکشه، میارمتون بیرون، آتیشتون میزنم. پسرم با کی حرف میزنی؟ با قاتلان مادر پهلو شکستم، میخوام بیارمشون بیرون محاکمشون کنم، بگم به عیزم بن قتلت. آخه محسن چی کار کرده بود؟ این طفل 6 ماهه چی کار کرده بود که داغش رو به دل فاطمه بود؟ یا فاطمت الزهرا، ما ظهور مهدی را از فاطمه میخواهیم. همه گناهکاریم، کجا بریم؟ در خونه کی بریم؟ 60 شب عزاداری کردیم، میخوایم بریم در خونه کریم اینها، در خونه آقای اینها. یا علی ابن موسی رضا، بلایی مأمون به سر علی ابن موسی آورد. 14 سال موسی ابن جعفر در قعر تاریخترین سیاه چالهای هارون تو بغداد بود، شکنجگر یهودی گذاشته بودند آقا رو شکنجه می کرد. بعد 14 سال موسی بن جعفر گفت ای خدایی که دانه را از دل سنگ نجات می دی، جوانه می زند می روید، جان موسی بن جعفر رو بگیر دیگه طاقت ندارم. 14 سال تو قعر سجون بود. اما مأمون حرامزاده کاری با علی ابن موسر رضا کرد که 2 سال تو قصر بود، ته سیاه چال نبود. 2 سالی که تو قصر بود، از اول سال دوم علی ابن موسر رضا هر شب تو نماز شبش میگفت اللهم عجل وفاتی سریعا. حسادت همش میخواست علی ابن موسر رضا رو وجهش رو آبروش رو لجنمال کنه. کارش رو کرد. خدا رحمت کنه بزرگان و خدا رحمت کنه مرحوم فاضل رو، این یادگار رو از ایشون داریم. شیخ مفید در مصیبت حضرت رضا کوتاه‌ترین روزه رو نقل کرده، اما شکننده ترین روزه است. میگه وقتی مأمون دعوت کرد علی ابن موسر رضا رو و به نقلی انگور یا انار کن، دستور داد خادم زیر ناخونهای خودش پر از زهر کرده بود، آب انار و آب انگور گرفت، تعرف کرد به علی ابن موسر رضا. حضرت فرمودن نمیخورم. گفت دست خودت نیست، باید بخوری. حضرت وقتی خوردن گفتن راحت شدم، یه راحت شدم. از کاخ تا محل اقامت ولیعهد دیگه، هارون توی قسمت کاخ، ولیعهد تو مثلا 4 تا اتاق 4 تا حجره پایین تر. شیخ مفید یک خط روزه نوشته، فقام 50 مرتبه. علی ابن موسر رضا این 40-50 متر از کنار مأمون تا اتاق خودش 50 مرتبه از روزه نوشته، عادلشو از دست میداد علی ابن موسر رضا با سر به زمین 50 مرتبه. ببین زهر چی کار کرده، چه زجری کشیده پسر فاطمه زهرا. چرا یاد مادر افتاده؟ آخه مادرم پشت در هی میخورد زمین، چش باز میکرد دارن سمت علی میرن، دستش رو میگرفت به دستگیره در بلند شه، از امام زمانش علی دفاع. عباسخت اومد، آقا چی شده؟ گفت شد آنچه که باید میشد. عباسخت ابن شبیب قبلا سفارشا رو کرده، به شیعان من بگو خواستن بر من گریه کنن، هر وقت خواستن گریه کنن. ابن شبیب ان کنت باکیان لشیئن، هر وقت دلت شکست، پدرت مرد، مادرت مرد، برادرت مرد، مالتو از دست دادی، دلت شکست، خواستی عشق بریزی، که للحسین علیه السلام. چرا؟ آخه قتلو، چطوری قتلو؟ زبهو، چطوری زبهو؟ زبهو و عدشانا جد ما حسین با لب تشمه، وقتی شم نشسته رو سینه، انقدر تیر بر بدن حسین ابن علی فرو رفته. سید ابن طاووس میگه بدن حسین شبیه خارپشت شده، وقتی نشست رو این تیرها دید نمیتونه رو سینه. چیکار کرد؟ شب مزد یا فاطمه الزهرا یا صاحب الزمان، بدن رو برگردون جلو چشم فاطمه زهرا، سر حسین رو از قفا جدا کرد. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.